بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بعد رسوندیم که قوه خیال انسان را تعبیر به عالم مثال مقید می کنند و عالم خیال نظام هستی را تعبیر به عالم مثال مطلق یا عالم خیال متصل یا عالم منفصل یا عالم مثال منفصل می فرماید. چون که لفظ خیال در بین عامه مردم و در مسائل اخلاقی متعارف بیشتر اطلاق میشه به مداعبات و بازیگری های قوه خیال، ولذا این لفظ در بین عموم مردم از یه خاطره خوشی برخوردار نیست. اگر در اصطلاحات مثلا از خواب کسی، از بیداری کسی تعبیر به خیالی بکنن یا راجع به امور آخرت صور برزخی مثالی را تعبیر به خیالی و خیالیات بکنن، بعضی ها خیال میکنن و توهمی میکنن که مثلا همیشه اینها به معنای قاتل و باطل هست، ولی که این نیست. یا اگر بگیم عالم ماده دارای عالم خیال و مثال هست قبل از مرتبه زمانی و مکانی در رتبه ذاتی متقدم بر خودش، اینو به یک کسی بگید شاید بر اساس توهم عمومی خیال کنه که شما به غیر از این عالم قائل به یه عالم توهمی و خیالی هستی، خیالی باطل. ولذا که اصطلاحات برای همه ها همگان نوعاً حل نیست. و حال این که اون یک قسم از اقسام مرتبه خیالی هست که قوه خیال بر اساس عدم طهارتی که داره بازیگری میکنه و صورتهایی را که در خارج واقعیت نداره و به وزان او از خارج نیافته گاهی خودش در خودش همینجوری صورتها رو می سازه. مثل اینکه یه وقتی نقاش در نگاه به بیرون از درختی که در مقابل چشمشه نقاشی می کنه، صورت درختی رو می کشه، صورت دریای خاصی رو می کشه، اما یه وقتی نه، همینجور می شینه پیش خودش، بالاخره تصور میکنه و یه چیزی رو صورتگری میکنه. اینی که به مطابق با واقع پیاده نشه رو تعبیر میکنن به امر خیالی که از مداعبات قوه خیال است، که البته گاهی ساخته های قوه خیال خلاف هم نیست، خلاف نیست، حالا ولو شاید ما به ازای خارجی نداشته باشه در متن خارج، اما خلاف هم نیست. مثلا برای همین برز سندیم که خداوند قوای حواس پنجگانه ظاهری را عطا فرمود تا انسان از راه این حواس با بیرون ارتباط برقرار کند، که این ارتباط برقرار کردن با بیرون هم زمینه رو فراهم می کند که نفس قوی میشه از اون مرتبه حیولانیت که هیچ صورت و ادراکی نداره، کم کم ادراکات براش پیش میاد و با ادراک قوی میشه و مستعد میشه برای فهم معقول. و نفع دومش اینه که وقتی نفس از راه حواس پنجگانه با بیرون ارتباط برقرار بکند، این صور ادراکی او در قوه خیال قرار میگیره و از اون به بعد قوه خیال اگر ارتباط برقرار کرد از ناحیه عقل با عالم غیب، میتونم مدرکات عقلیه غیبی رو به وزان صورهای خارجیهی که از قبل در خودش داره انشاء کنه. همچون خالی و ذهن نیست که علی قوه خیال اون معانی عقلی رو به دید خودش بگیره و هر جور میخواد صورتگری کنه که مناسبات را حفظ نکنه. ولذا حواس پنجگانه خود به خود قوه خیال رو با خارج مرتبط میکنه. نوعاً هم میبینید افراد در خوابهای متعارف شبان روزی همین اشکال و صور خارجیه رو در خواب برای خودشون میبینن، حالا یا جمادات یا نباتات یا حیوانات هست یا افراد انسان هست یا رفت آمدهای متعارف معاشرتهای روزمرگی است. اینایی که معمولاً قوه خیال از راه حواس پنجگانه این گونه مدرکات رو به دست میاره و در خودش داره، کمتر برای قوه خیال پیش میاد که خودش بشینه همینجور صورتهایی که نداره رو عاطل و باطل بسازه، مگر کسانی که یه شغلهای مخصوص داشته باشن شبیه کاریکاتوریست ها یا کسانی که فیلم سازن یا کسانی که معرکه گیر بین مردم هم معمولا یک کارهایی میکنن مردم رو بخندونن با یه ادا و اطفارهای عجیب غریب، اینا البته قوه خیالشون خیلی آلوده است، خیلی آلوده، برای این که هیچ واقعیت خارجی نداره، فقط میشینن پیش خودشون با قول خودشون نمایش نامه مینویسن و چیزایی رو در قوه خیالشون تدوین میکنن، بعد حالا اینو میارن به صورت ادا و اطفار در خارج مطرح میکنن. اینا البته خیلی قوه خیال آلوده ای داره. یا نوعا قوه خیال در سوء زنها خیلی آلوده میشه، اینی که شرع مقدس جزء گناهان سوء زن رو قرار داده و به ما فرمود که سعی کنید نسبت به حالات افراد افعال اینها حالت سوء زن نداشته باشید، برای اینکه این گمان بد و سوء بد باعث میشه قوه خیال همیشه نسبت به دیگران کج و معوج صورتگری میکنه، چون مدرک قوه خیال یه مدرکی است که بر اساس سوء زن تدوین شده و این گونه از افرادی که سوء ظن دارن نسبت به هر چیز و هر مثلا فرد و اجتماع، اینها هم نوعا قوه خیال خیلی آلوده ای دارن. اینا نه به اون صورت میتونن از راه حواس پنجگانه واقع خارج را مطابق با واقع خوب درست بیابن و نه از او طرف اگر شکارهای عقلی دارن میتونن مدرکات عقلیه را در موطن قوه خیال به یک صورت متناسب خوبی صورتگری کنن، چون سوء ظن دارن قوه خیال نوعا آلوده است و این آلودگی قوه خیال تأثیر میگذاره در خوابها و در پریشان حالی شخص. حالا غرض چون که عموم از لفظ قوه خیال یا لفظ خیال خیلی خاطره خوشی نداره، چون تقریبا هم اکثر با همین خیال متعارف درگیر مداعبات و بازیگری های این قوه هستن و حالا اگر یه وقتی خواب خوشی را یا حدیثی رو بخوای معنا بکنی و در معنای اون حدیث بگی حالا پیغمبر سلام الله علیه در این واقعه داره صور خیالیه رو مشاهده میکنن، طرف خیال میکنه که آدم میگه یعنی پیغمبرم مثل عامه مردم خیال زده شده، توهم زده شد، مثل اون حدیث شریف که آقا میفرماد در شب معراج مثلا دیدیم که قطاری از اشتران که نه ابتدایشون که دارن میرن معلومه که از کجا شروع میشه نه انتهاش به جای ختم میشه، اینا همه بار سنگین دارن میرن. از جبرئیل سوال کردم این بارهای شتر چیه، مثلا گفت که بار علم علی ابو ترابه. خب بعد حالا شما میخوای این حدیث رو الان معنا بکنی، و قهرن این حدیث صورت برزخی مثالی است. این درست اون معنایی که از جنبه عقلی این صورت حاکیه از اون معنا هست، معنای عقلیه، چون برگشتش به علم آقا امیر المؤمنینه و مراد از اون علم هم صور معقولاتی هست که در سوق ذات امیر المؤمنین تحقق داره. خب حالا این صورت معقولهی که نه کم داره، نه کیف داره، نه رنگ داره، نه حجم داره، نه وزن داره، نه ماده داره، نه صورت جسمیه داره، اون یک معنای کلی مطلقه. یا اگر برگرده به بالا می شود علم مطابق با ذوات نوریه مجردهی که اصلا مادی و خواص ماده رو ندارن. خب اون معنای عقلیش. اما اینی که الان پیغمبر می فرماد من در قالب شتر و قطار شتر و بار شتر مشاهده کردم، این الان یه تمثل با مثاله. این تمثل با مثال صورت خیالیه. حالا اینو برای کسی بگی مثلا میگه ای عجب، پس پیغمبرم خیال زده میشه، ایتون از لفظ خیال همینو میفهمه، خیال میکنه که. و هر کجا بخوای حدیث رو تفسیر کنی به این، خب بله قوه خیال یه قوه است، کسی حق نداره قوه خیالشو از بین ببره، برای اینکه قوهی که خداوند در شخص نهاده است او قوه برای کاریه. خب کار قوه خیال صورتگری است، هم اون چه از ظاهر گرفته صورتگری میکنه، حفظ میکنه، اون چه از باطن هم بگیره صورتگری میکنه. دستگاه و دستگاه فرمودید دوربین و دستگاه عکاسی نفس ناطقه است دیگه. این باید باشه. عمده همینه که این بزرگواران میفرمایند باید تطهیرش کرد. اونی که مهم هست بحث تطهیرش. برای همین قوه خیال و قوه متخیله به معنای متصرفه رو اگر آدم تطهیر کنه، دیگه از اون خیالیات بازیگری در میاد، که البته شیخ و رئیس دو جور پیشنهاد در تطهیر قوه خیال در نفس شفا داد. یکی این که قوه خیال رو متوقف کنه که رو نکنه به حواس پنجگانه، به حس مشترک، و همین جور عاطل و باطل هرچه نبینه، هرچه نشنوه، هرچه اینه که یک نحوه ریاضت. خب البته قوه خیال رو آدم متوقف کنه از این که هر کاری رو در صورتگری نکنه خیلی مشکل. و دومش اینه که قوه خیال رو دائما به طرف عقل رو کنه، یعنی هیچگاه نگذاره که تصمیم گیر اصلی قوه خیال باشه در صورتگری. هر چیزی رو که تصویر کرد با قوه عاقله اون تصویر شده رو نگاه کنه، این عکس قوه عکاسی قوه خیال رو نگاه کنه، ببینه آیا درست صورتگری کرده یا نه. به یک تعبیری قوه خیال در تحت حاکمیت عقل بگیره و تمام مدرکات قوه خیال رو قوه عاقله بررسی کنه که ایشون خلاف نکنه. یه راهی هم هست آقا تو تعلیقاتشون بر نفس شفا مطرح فرمودن که یکی از راه‌های تطهیر قوه خیال اینه که هم واحد داشتن، یعنی همیشه انسان کاراش رو جمع جور کنه و مقصد واحدی رو در پیش بگیره. بالاخره قوه خیال پراکنده نباشه در شغل‌های مختلف، در کارهای گوناگون از هم بی ربط. برای همین مثالی که با عزیزان زدیم، مثلا ببینید الان یکی از مشکلاتی که بچه‌ها در مدارس نمیتونن خوب درس بخونن یا درس رو بفهمن، برای اینکه هم واحد ندارن. امروز میره مدرسه میبینه چند جور کلاس جور با جور، ساعت اول ریاضی داره، بلا فاصله زنگ میخوره، هنوز فکر او، خیال او از ریاضیات منسلخ نشده، ناگهان میبینه علوم داره. این دوتا با هم ربطی ندارن. بعد از علوم میبینه ساعت بعد ناگهانی مثلا بیاد فرض انشا داشته باشه حرفیه یا یه رشته‌ای که با اون علم قبلیش بخوره. این یک دفعه میاد میره چی مثلا تو یک شیمی داره مثلا سه تا موضوع بسیار مختلف پراکنده گسیخته، هر کدوم هم برای خودشون یه مطالب جداگانه داره. برای این محصل که از کلاس قبلی در آمد، این الان تا کلاس بعدی به خود بیاد با معلم کلاس بعدی در یک علم گسیخته یا از کلاس اول تا حشر پیدا کنه وقت کلاس تموم شد. هیچ موقع نمیتونه درست علم بگیره که، برای اینکه هم واحد نداره. در یک روز میره مدرسه پنج تا کلاس داشته، پنج جور از هم گسیخته. خب مثلا شما بیایید انشای فارسی رو، املای فارسی رو، روخونی فارسی رو امروز کنید. پس امروز وقتی محصل آمد مدرسه، امروز دیگه از صبح تا ظهر فقط با فارسی ارتباط داره. املاش میبینید همون مطالب، انشاش میبینید همون مطالب، بعد روخونی فارسی میبینید همین. فردا رفت مثلا خب بیاد ریاضی رو بخونه و یه دو تا کتاب، یه دو تا درسی که با ریاضی با هم یک نوه ارتباطی دارن. حالا ما یه کلاسی داشتیم مطالب اون کلاس با این کلاس بعدی با هم تطبیق داشته باشه، اینا خیلی خوبه. مثلا ما برای همین عزیزان اومدیم هم نفس شفا شروع کردیم هم نفس منظومه. مثلا این ساعت قبل، یعنی اتفاقا اونجا هم بحثش راجع به حواس پنجگانه است، اینجا هم بحثش راجع به حواس پنجگانه است. یعنی اونجا و اینجا هم دیگر تکمیل میکنن. بعضی از حرفای اونجا الان اینجا میاد، حرفای اینجا اونجا میاد، ذهن میگیره. اما این باشه الان کتاب نفس، یک دفعه بیاد دوباره بره کلاس فقه، بعد دوباره برگرده از کلاس در اومده رفته کلاس زبان عربی. مثلا فلسفه با عربی با نمیدونم با فقه با چه اینا با هم نمیخوره اصلا. اینکه هم واحد نمیشه. اینجا قوه خیال پراکنده است. این قوه خیال پراکنده میاد رو میکنه این سری صورتها رو صورتگری کنه، ناگهانی ببینه وضع عوض شده، رفته مثل این که مثلا همین الان یه استکان چایی داغ بخورید، دوباره پشترش هم یه لیوان آب یخ بخورید، خب این معلومه معده نمیکشه. یا این اثر اون از بین میبره یا اون اثر این از بین میبره و بالاخره در نتیجه هر دوتا قاتل معده. این اصلا میبینی یه گیریست در درس خوندن محصلین. نوعا هم میبینید همون بچه های زرنگی هم که نمره خوب میارن بعد از چند سال هیچی نمیدونن، اصلا تمام درس های یادشون رفتن. برای اینکه اولا تکرار ندارن، چون یکی از راه های تقویت قوه خیال تکرار. علاوه این ما یک بار بریم یه جایی چیزی رو ببینیم، خاطر بعیده بتونه حباب ذهن آدم بمونه، اما بار دوم رفتی دیدی، بار سوم بری، بار چهارم بری، دیگه ملکه میشی مثلا، دیگه میمونه. ولذا یکی از راه‌های تقویت قوه خیال تکرار، همیشه مطالب تکرار بشه، دانایی‌ها تکرار بشه. بعد اینی که مثلا وقتی میبینید یه ذکری رو میگیره میگه 40 روز ادامه بدن، این 40 روز برای اینکه این تکرار بشه تو جانش بمونه، وگرنه امشب اینو بگه فردا شب یکی رو بگه پس فردا شب یکی بگه، هیچ کدوم از این اذکار برش ملکه نمیشه. یا بعضی از بزرگواران فرمودن که اگه یه ذکری گرفته تا 1 سال داشته باشه. چرا؟ برای اینکه این 1 سال دیگه این ذکر با جان او عجین میشه، خمیر میشه، دیگه هیچ که ازش در نمیره. اما نه، امروز این آیه رو خونده، فردا یه آیه دیگر بخونه، امروز یه معنا یه کتاب دستشه، فردا یه کتاب دیگر دستشه، می از هم گسیخته است. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو. مثلا یکی از لطایفی که ایشون می فرمودن که مثلا قرآن بین مناسبت های سوره ها با همدیگر محفوظ باشه، اون سوره های متناسب با هم را مثلا 1 چله بگیره. فرض هر سوره ای که اولش الحمدلله داره، این میبینید اینا یه روابطی با هم دارن که اینم با الحمدلله بعد از بسم الله شروع شد و اونم شروع شد. یا سوره هایی که اولش سبحه یسبحو داره، مسبحات ستر رو که دستور میدن مثلا این شش تا با هم خونده بشه، برای اینکه اینجا میری میبینی و یوسف به اول الله ما فستم بود، اونجا میری سب به الله ما فستم بود، اونجا میری باز سب به بازم یوسف به او سب به یوسف به او، یعنی اون چی اینجا خوندی اونجا میخونی، اونجا میخونی، اونجا میخونی. بعد مضامین این سوره هم یک نحوه با هم دیگر ناظرن، یک نحوه با هم ارتباط دارن. این میبینی با جان عجیب میشه. اما فرض مثلا سوره الحمدلله رو بخونه یا سوره انعام رو بخونه که الحمدلله اول داره، بعد بره حالا یه سوره ای که اصلا ربطی به این نداره حامیم رو فرض بخونه، این دوتا میبینی با هم نمیگیره. یا اصلا خود سوره های حوامیم به معروفن سور حوامیم، یعنی سوره هایی که اولشون حامیم داره، بسم الله الرحمن الرحیم حامیم سوره دخان، حامیم سوره فصلت، حامیم سوره مثلا تغابن، حامیم سوره شورا، حامیم سوره فلان، 5 تا 10 تا سوره اولشون حامیم داره، اینا معلومشه با هم یکی هن. این مثلا میاد یک چله باش هست، یک سال باش محشوره، اینا میبینی تو جانش یه جلوه خاص میکنه. و همینجور یا آیاتی که با هم دیگر شباهت دارن در لفظ، مشابهت در لفظ و در معنا دارن، اینا با هم دیگر، یعنی گاهی تفسیر سوره به سوره است، گاهی تفسیر آیه به آیه است، این طوریست. اینه این قوه خیال جمع میشه، هم واحد میشه. یا حتی تو اون بحث کتاب طهارت که خب مطرح کردیم که این استاد واحد باشه، این استاد واحد نه از باب این که حالا یک کس بخواد بره پیش چند تا استاد درس بخونه حرام باشه، یک کسی نمیگه حرام شرعی، این هم واحد نمیشه. این مثلا یه روش خاص داره، اون یه روش خاص داره، افراد تو این روش های مختلف پراکنده میشن، بعد اون قوه خیال مشوش میشه. قوه خیال مشوش شده شروع میکنه بدبختی به بازیگری. یکی از گرفتاری های قوه خیال اینه، یعنی به محض این که تشویش براش پیش آمد به هم میخوره. روزه نبینی مثلا یکی بینه سالیانی درس میخونه، یک دفعه میبینید زمین میخوره. چرا؟ قوی خیال به یک دلیلی مشوش شد، به یک نحوی یه شبهی براش پیش آمد، یه کمی اشکالات آمده براش، چون همش هم اینجوری نیست که آدم در تمام مراتب یقین داشته باشه، که یک در میبینی شک رو میاره، شک رو آورده، قوی خیال مشوش میشه، بعد حالا در این تشویش میبینید که شک تو اون یقین اثر میکنه، اثر یقین رو از بین میبره. اینه که آقا در تعلیقات بر نفس شفا اونجا همه واحد رو مطرح فرد، یا همین چیز دروس معرفت نفس گویا قبلا داشتیم، حالا یه جایی که همین مثالشو قبلا هم همین حالا این درس برستون رسوندم که فرمودن اگر کسی مثلا یه ذکری رو بگیره و همه خودش رو واحد کند، میبینید که با اون ذکر محشور میشه و سلطان اون ذکر مال کتاب شما 312 هست. حالا پس هنوز نخوندیم، نه نرفتیم بهش، درس کدوم درس باشه رو نمیدونم، از چیز قبلی یاد دارم 312 گویا به یادم هست. بله، بزرگانی که سیر علمی کردن و در تجرید و تصفیه نفس وادی ها پیموده ان، فرمودن که روح انسانی چون هم خود را واحد گرداند و با اطمینان خاطر و عدم استراب با هر اسمی از اسمای شریف عین حیات و صرف کمال و فعل مطلق انس بگیرد، مثلا با اسم فتاح، با اسم الله، با اسم الرحمن، هر اسمی دیگه، این هم اسم الله است دیگه، با هر اسمی که انس بگیره و هش پیدا کند، سلطان اون اسم در وی تجلی کند و اثر اون اسم در وی ظاهر گردد و به اختزای اون اسم عمل کند و این زمینی رنگ آسمانی گیرد، اما به شرط این که هم خودش را واحد کند. مثل اینکه الان بخواییم بالای قله بریم، خب باید همت خودش رو واحد کنه، این قله رو باید طی کنه، خب یک کمی رفت کمره قله، باز دوباره راه رو منحرف کنه، باز یک کمی سقوط بگیره بره پایین طرف دره، باز یک کمی عروج بگیره بگیره بالای دامنه قله باز دوباره برگرده بیاد پایین، این هیچگاه به بالای قله نمیرسه. این باید اون نوک قله رو نگاه کنه و بگه من میخوام اونجا برم، راه منم اینه. به هر صورتی هم هست، حالا یواش یواش شده، تون تون شده میرم. این هم واحد، اما حالا اینجا وایسته، خب نوک قله، این راه رو برم اون راه رو برم، یکم این راه بره بگه خب نه اون راه رو بریم ببینیم چه جوریه، باز میره اونجا دوباره برمیگرده، خب نه این اون یه راه دیگر هم میگن داره اونوری بره. این هیچ موقع نمیتونه نوک قله برسه، باید همه خودش رو واحد کنه. ولذا آبم که میبینید از بالای یه قله راه افتاده میخواد برسه تا به مثلا زمین، میبینی آقا یه رودخونه ای رو میگیره میره، حالا هرچی پیجی خم داره بالاخره راهش یکی این در میره، بالاخره میرسه به مقصد. وگرنه هی بیاد این طرف بره، باز دوباره بره تو اون جوب برگرده، دوباره بیاد اول جوب باز بره یه جوب دیگر، این هیچگاه نمیتونه برسه به اون درختان اونا رو سیراب کنه. اصلا در عالم میبینید همه چیز همشون واحده. این درخت انجیله، همش اینه که من میخوام انجیل بشم، انجیل بشم، دیگه به فکر این نیست انار بشه، موز بشه، اون انگوره، خود انگور بشه. هرچه بعد حالا تا ادامه داره که نگاه میفرمایید، یعنی درس 99 معرفت نفسه که انشاءالله بهش میرسیم. هر از یکی از راه های تطهیر قوه خیال را همه واحد داشتن مطرح فرمودن، که اگر نظر شریفتون باشه هزار یک نکته هم آقا یک نکته ای داره، حالا کجا باشه الان یادم نیست، اونجا در اون فرمودن نفس توریست به هر چه رو بیاره خو میکنه، شبیه این مضمونه. بعد نفس در هر چه توقل بکنه اون شی براش حاضر میشه، توقل کنه فقط، در او فرو بره، غور کنه فرو بره، براش مینه حاضر میشه. منتها این توقل کردن همون همه واحد داشتنیست که برای تطهیر قوه خیال به کار گرفته میشه، که البته مشکل. هر چرا یه درختی رو توقل کنه میری براش حاضر میشه، یه شخصی رو توقل کنه براش حاضر میشه. حالا اینا رو میگم نه اینکه بهید وارد کار بشید، دست خودتون کار بدید، چون از اون طرف از قوه خیال نسبت به قبلها بی اطلاع هستید، نمیدونید ایشون چه صورتهایی رو از قبل گرفته و داره و این بین راه چه میکنه. باز اینا هم هست، این بحث الان بحث علمیشو عرض میکنم دیگه. یه کمی عزیزانی که تازه تشریف فرما شدن باید حواسشون رو جمع کنن، یک دفعه یه جلسه دو جلسه اومدید برای ما کار درست نکنید. و این خواه هست، یعنی برای این دارم عرض میکنم که اینا دیگه حالا وقت تقریبا گفتنش در لابلای این مطالب داره میرسه، که یک نحوه ضوابط های سیر عملی عرفانی اینها هم یواش یواش داده بشه. منتها باید هم عزیزانی که از اول تو درس ها بودن دقت به عمل بیارن و هم مهمانانی که تازه تشریف فرما شدن اونام حواسشون جمع کنن که این برای این نیست که یک دفعه برن دنبال کنن و خدای نکرده به گیر بیفتن و حالا گناهشو به گردن ما بندازن. این طوری هست، هر چرا انسان بخواد توقل کنه و در او توحد پیدا کنه و از تعلقات قطع بشه اون شی براش حاضر میشه، هر چه باشه. حالا در این رابطه باز خیلی حرفا پیش میاد، این یکی از راه های تطهیر قوه خیاله که توحد پیدا کنه و همه واحد بگیره. یکی از راهاش هم آیه سخره است. آیه سخره یعنی آیهی که تسخیر میکنه قوه خیال رو و قوه خیال مسخره او واقع میشه، برای اینکه به هر حال توحید توحید ثمری قرآنی است، در تمام شؤون اون وجود یگانه ثمری حق متعال در تجلی هست و در سریانه. اگر میگیم قوه خیال توحد پیدا کنه صورتی برای او متمثل میشه، این نه به این معناست که قوه خیال خودش استقلال وجودی داشته باشه در تصویر این صورت یا هر کار دیگر، برای اینکه به قوه خیال تفهیم کنیم و تلقین کنیم که آقا تو استقلال وجودی نداری، تو در تحت تسخیر مسخر حقیقی نظام هستی باش. بعد به دستور او فرمود حالا اینجور بیا بالا. اینجاست که راه ما با راه همه کسانی که از شرع مقدس اعراض میکنن و در مسیر دین نیستن ما جدا میشه. بله این قاعده فلسفی است. فلسفه میگه آقا اگر راه را یعنی بخوای توقل کنی در هر چیز اون چیز برات حاضر میشه. البته فلسفه از او برم جلوتر رفته در مقام توحید هم میگه لیس المؤثر فی الوجود الا الله، اون رو هم میگه. حالا از اینجا راه دوتا میشه، یه عده‌ای هستن همین ها رو میگیرن عمل میکنن، اصلا کار به مبدأ و معاد و دین و خدا و اینا ندارن، میگیرن عمل میکنن مثل این همه مرتضها که خب در یک سطح بسیار وسیعی کارهای عجیب غریب هم میکنن، میتونن در افراد دخل تصرف کنن، این کشور است افراد در کشورهای دیگر را مورد تصرف واقع قرار میده، و به خصوص اگر کسانی باشن که در وادی موسیقی باشن. ما الان شما یه مدعایی که بخواد هر جور معرکه گیری بکنه مگه چقدر میتونه مردم را گریه بیاره؟ مثلا من و شما الان مدعا میاد اینقدر اینور اونور حضرت زینب سر اینجوری بچه اونجوری گریه میکرد، بالاخره اینجور فوتوفن درست میکنه، ببینیم میتونه یه جوری قوه خیال ما رو بیاره به میدون، قوه خیال ما متاثر بشه، بعد یک حسرتی به ما رو بیاره، یک کمی مثلا حالا یه دو تا قطره اشکی بیاد یا نه. ما اینجا به من خبر دادن تو امریکا بعضی ها هستن که در موسیقی کار میکنن و وقتی اینها جلسه موسیقی برای گریه کردن دارن حدود 5-6 میلیون جمعیت جمع میشه. به ایشون فقط با یک مثلا تار موسیقی آنچنان مردم رو به گریه در میاره، برای ساعتها گریه میکنن. من و شما که برای امام حسین گریه ای نمیکنیم، یه دو دقیقه ها 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 گریه میکنه بعد دوباره که تموم شد ها ها خنده میکنه، حزنی نداریم، یه چند لحظه قوه خیال و مدعا به بازی گرفته، خلاصه یه کمی گریه آورده، بعد همین که مدعا رها کرده بازم میبینیم ما میخندیم، همین قوه خیال در جا میره دنبال خنده. اما او نه، او اونچنان با اون تار خودش میاد مثلا حالا میلیون ها نفر را، اونم نه برای امام حسین نه برای چی، نه فقط به لحن تار گریه در میاره. ما خیلی هنری نمی کنیم. یا یه کسی بگه آقا آدم گریه بکنه بخواد برسه، اینم گریه میکنه. از اینا فراوونه. این از این کشور در برید، برید تو غرب همچنین اونا مثلا همیشه خنده بکنن. حالا اینجا تلویزیون داره نشون میده یه چند تا مورد خندهشون داره نشون میده، اون گریهشونو که نشون نداده، ببینیم چه کار میکنه. که فرض از اینجا که داریم میریم، اینجا راه دوتا میشه، یکی میگه آقا قوه خیال تو هر جور بخوایی او رو به کار بگیری، قوه خیال برات خیلی چیزها صورتگری میکنه، بازیگری ها میکنه، میکنم خیلی چیزها هم حاضر میکنه، واقعا هم حاضر میکنه، از افراد خبر میگیره، از حالاتشون خبر میگیره، از دور از نزدیک. حالا بعضی ها هستن مثلا تو امریکان اینجا فرد رو مورد تأثیر قرار میده. یکی رو شنیدم رای هیپنوتیزم رو در پیش گرفته، اومده در ایران ما خیلی از بزرگان رو هم هیپنوتیزم کرده، اونا رو تصرف کرده. حالا به من اسامی این آقایون رو هم گفتم، از من بیچاره شدم، ای داد بیداد. ببین خب اینا چیزی هست جزو برنامه به اصطلاح طبیعی نفسه، هر کسی بخواد یه جوری به کار بگیره قوه خیالی توانه داره که بیاد حالا مثلا یک عالم کذایی رو اینو به بازیش بگیره خوابش کنه، اگه اینقدر نتونه در مقابل او مقاومت کنه و قوه خیالش رو تحویل او نده. نه هست این چیز طبیعی میکنن. اما دیگه اینجا که آمدیم میبینیم نه، انسان طهارت بهش اجازه نمیده که بخواد قوه خیالش رو در یک جهت‌های مختلفی تقویت کنه و ببره در اون بخش ها کارهای عجیب غریب کنیم. ها چکار کنیم؟ چه نیازی داری؟ اینجا دیگه میاد بحث شرعی مطرح میشه، بحث دین مطرح میشه که ما قوه خیالمونو باید تطهیر کنیم بعد بر اساس طهارت بریم بالا. اونا نه، اونا قوه خیالشون تطهیر شده نیست، بر اساس ضوابط شرعی طهارت نداره. بله قوه خیال است، قوه خیالی قوه است در نفس انسان منتبه دوربین عکاسی است. این دوربین عکاسی رو میتونی برای زن نامحرم هم عکس بگیره، برای زن محجب هم عکس بگیره، هر چی رو بخوای باهاش عکس برداری کنی میشه. اینم یه دوربین است در نفس، هر جور بخوای باهاش عکس بگیری میشه. اما دلیل برای نمیشه که آدم قوه خیالش رو راه بندازه هر جوری که میخواد عکس برداری کنه. نه، من قوه خیالم رو در اختیار اونی که مبدع مصور حقیقی نظام هستی است در تحت او قرار میدم. میگم ان فی خلق السماوات، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره. قوه خیال، مواد آل خیال کنی خداوند تو رو اینجوری آفریده که تو هر جور رو کنی میتونی، هر جور میتونی عکس بگیری بتونی، مواد همینجور را بیفتی. بدون ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض، تو رب داری، تو مربوبی. ببین ربت چی میگه، اونجایی که میخوای صورتگری کن، اونجایی که او میخواد صورتگری کن، نباد و مباد خودت همینجوری ولنگواز صورتگری کنی. این آیه سخره قوه خیال رو تسخیر قرار که دیگه نخیر، من چیکار دارم حالا بشینم ببینم الان اون دوستم کجاست؟ من آدم بیکاری هستی، تو چیکار داری؟ اون چه میکنه، این چه میکنه، کی الان داره دزدی میکنه، کی داره میبره، ول کن بنده خدا. خدا تو رو اینجوری نیافرید. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض، تمام این عالم به حال خودشون در کارن، تو هم به حال خودت در کار باش. درس داری، درس تو بخون، معلمی بر، تدریس تو بکن، خونه داری، خونه تو داشته باش، شوهر داره، شوهرش رو اداره کنه، زن هست، خونه رو اداره کنه، مرد هست، بره دنبال کسب و کار، حلال و حرامش رو بپاد. چه کار داری بشینی روز هی اینجا رو به اونجا ببافی، اونجا رو به اینجا بیاری که چی مثلا خواهدگار کنی؟ نتیجه که چی؟ خبردار بشن. خب خبر چه کنی؟ این همه خبر رو چشم باز میکنی، خبر دیگه اینا رو بگیر. در زمین فکر کن، در آفتاب فکر کن، در درخت فکر کن. ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب. عقل داری بیاری چشم هست بگیر، هر چی میخوای تفکر کن، علم بگیر، کمال بگیر، صورت علمیه بگیر. بعد به قوه خیال تلقیم میشه، ای قوه خیال تو مربوبی، رب داری، ببین رب چی میگه. اون چه رب بهت میگوید تصویر کن بکن، من کار ندارم. من بهت نمیگم این بگیر یا اون بگیر، من چیکار دارم؟ تو رب داری، رب مصور حقیقی اوست، تو هم مصوری، اما تصویر تو استقلال وجودی نداره، تو مصور بالعرضی. اون که مصور حقیقی به ذات هست اوست، پس به او تحویل بده. من چیکار دارم؟ چی پیش میام؟ اینه که حتی فرمودن تو ذکر رو بگو، تو حق نداری دنبال کشف و کرامات باشی، تو کرامت ماجیگر کنی. اگه ذکر رو گفتی به دنبال کرامات میگردی، پس معلومه قوه خیال تو در تصویر میخوای بهش استقلال وجودی بدی، پس تو هم یک نحوه مفوضی تفویضی هست. چه فرقی میکنه بین او و بین قائلین به تفویض که میگن خدا تمام امور رو به ما تفویض کرده، ما خودمون انجام میدیم؟ کی میشه بی طهارتی؟ بله فرمودن قرآن بخون چشم، گفتن نماز شب بخون چشم، گفتن این ذکر اینجوری بگو چشم، اما این چی باید در به تو چه کار داری؟ ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام. خدا خالق عالم، رب داره، خدا مالک نظام هستی، خانه صاحب داره، به تو چه ربطیه بشینی تو خونه صاحب خونه هی بازی کن اینجا ببینم چه خبره اونجا چه خبره؟ همینجوری که فرمودن به مهمونی رفتید، کار نداشته باشید، خونه مردم حتما در دیوار نگاه کنم ببینم عکس کی رو داره عکس کی رو نداره، به تو چه مربوط هست؟ این برخلاف دین خداست. عکس هر کسی رو داره، عکس فلانی رو چرا نگذاشتی؟ تو به تو چه مربوط هست؟ از تو چه حقی داشتی نگاه کنی که اعتراض کنی یا تایید کنی یا تکذیب کنی؟ چرا قوه خیالت مالک نداره؟ همینجور که ایتو تو مهمان نظام هستی، هستی مهمان خالق، رب خودت هستی، رب تو مصور خالق باری رب است، الله است، این همه اسم الله داره، همه هم به ذات من تو چه کاریم در نظام هستی کار داشته باشی؟ بهش تلقیم میکن. بعد جناب قوه خیال حواست جمع باشه، عالم رو خدا خلق کرده، تو هم جزء عالمی، تو هم یک جزئی از اجزای نظام هستی هستی، اونی که رب توه رب عالم هم هست. ببین چجوری داره عالم رو تربیت میکنه، تو رو هم تربیت کنه، تو خودت رو مربا و مورد تربیت او قرار بده، بذار او مربیت باشی. بعد میبینی و شمس و القمر و نجوم مسخراتون به امره، ببین زمین، آفتاب، آسمون، همه چیز در تحت تسخیر اوست. تو دیگه حالا یک کمی بهت یه توانی قوهی بهت عطا کرده لوسبازی در نیار، بگذار همونی که داره آسمون اداره کنه همون تو رو اداره کنه. زمین، آفتاب، آسمون، ماه، ستارگان، همه رو مسخراتون به امرهی، همه در تحت امر او تر تسخیرن، قوه خیال. علاله الامر و الخلق، تبارک الله رب العالمین. قوه خیال آگاه باش، امر و خلق هر دو مال اوین، تو خلقی، اونی هم که به امر او دارد خلق رو اداره میکند هم توی خلق، له مال اوی، این لام لام ملکیت حقیقیست، هم تو مال اوی، هم عالم مال اوست، هم اون امر اداره کننده عالم هم مال اوست. علاله الخلق والامر، تبارک الله رب العالمین. قوه خیال اینجوری باش، تبارک الله رب العالمین، بر خدا مبارک باشه که ایشون رب العالمینه، من چه کارم؟ اینا ادعو ربکم تضرعا، آیه بعدی، این آیه 55 سوره اعراف بود، حالا اگر فرض بسم الله رو حساب بکنیم گویا 56 میشه. بعد حالا آیه بعدی، قوه خیال ببین حواست جمع باشه، اون رب است و تو مربوب. آیه رب مربوب غیر از عجز، ناله، تضرع، زاری چیز دیگر هم داره؟ تو کاری نیستی. ادعو ربکم، بازم رب، ادعو ربکم تضرعا و خفیتن انه لا یحب المعتدین. تو بیا خدای خودت رو به تضرع و زاری بخون، یه ذکری بهت دادن، تو فقط با دل شکسته بگو یا الله. چیکار داری؟ چی میخواد بشه؟ چی جوری پیش بیاد؟ چیکار داری؟ ادعو ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین. او دوست نداره که کسی در محیط خلقت او تعدی کنه، از حد در بره. حد تو اینه، تو تصویر داری، تو بدون در تحت تصویر قوه مصوره حقی. ادعو ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین. تا اینجا اومدی اصلاح شدی قوه خیال، فلا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها، دیگه باز مباد و باز فساد کنی تو این زمینه به این خوبی، حالا اصلاحش کن. حالا قوه خیال رو تطهیر کنه چقدر مشکله؟ بعد از قوه این که خیال رو تطهیر کرد، حالا باز این زمین تطهیر شده اصلاح شده رو فاسد نکنه هنوز سخت‌تر. ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها، قوه خیال این سرزمین زمین جان بیچاره الان در میدان توه، مبادا باز توش فساد کنی. این اصلاحش کردم، من به جان کندن این رو اصلاح کردم و تصحیحش کردم، تصدیق کردم، آبیاری کردم. ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها، نوعا افراد در سیر عملی به شما عرض میکنم راه میفتن، طولی نمیکشه دوباره مفسد فی الارض میشه. اینو شما عرض میکنم، مگر چقدر افراد قوی باشن از جنبه عقل که مسیر وقتی میرن در سیر عملی راه میفتن
وقتی تصحیح کرد طهارت پیش آورد فاسد نکن، نوعا فاسد میشم. باز میبینی و این ور اون ور میزن، انحرافات شروع شد. همین گرفتاری های خانقاه و امثال اینا، اونی که از اول کار رو شروع کرد روی حساب شروع کرده بنده خدا، اما بعد فساد پیش آمده. فلا تفسد و فل ارض بعد اصلاحها. بازم برای این که راه نشون بده آقا میدونی تنها راه چیه، ودعوه خوفا و طمعا. همیشه تو باید ترس داشته باشی، هم ترس داشت هم طمع. نه ناامید محض بشو نه امیدوار صرف باش. از اون ور ترس داشته باش، از این ور امیدوارم باش. پس اون قبلی فرمود ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. تو چیزی که میتونی از خدا بخوای اینه که همیشه در تضرع و زاری باشی. بار الله امر نجات، خدای ما رو رحم کن، خدای ما رو نجات بده. گریه، زاری، زجه، ناله، فقط خدا خدا کنه. از اون به بعد این ذکر میگی چی میخوای بذار کنار. البته یه سری چیزا هست که خیلی خوبه. آدم مثلا فلون ذکر صفای باطن میاره، خب البته آدم صفا رو میخواد، تاریکی دیگه نمیخواد. روشنایی دل رو میخواد، البته تاریکی دل نمیخواد. همیشه میگه بار الله خوبی ها رو به من نشون بده، هیچ موقع نمیگه بار الله بدی ها رو. اینه که فرمودن کلی بگید، تعیین نکنید تو بین خوبی ها اینو بده یا اونو بده، تو چیکار داری؟ خود او ربکم تذر رو انو خفیه انهو لا یحب المعتدین ولا تفسد و فل ارض بعد اصلاح ها ود او خوفا و طمعا. تو اینجا که اگر آمدی انشالله حالا جزو محسنین قرار میگیری، ان الله مع محسنین بود باشه، ان رحمت الله غریب من المحسنین. خوبه، حالا به احسان میرسی. اگر این که از اینجا راه ما با تمام مرتضان جدا میشه، با تمام معرکه گیرها جدا میشه، با تمام خبر غیبدارها هم جدا میشه. من میخوام خبر غیبی پیدا کنم، ما نمیخوام. چیکار کنی؟ شما چیکار کنی؟ خواستم بدم، خواستم نخواستم نه. ما چیکار کنی؟ بعد قیامت برپا میشه، خبر غیبی ها اینقدر میاد. ما که مال همین 4 سال و 5 سال اینا که نیستیم آقا، 50 سال که هستیم، که هستیم. مثل اینکه یه جایی رو ندیده اینقدر تشنه است بره ببینه، بعد که رفته دیده یه چند روز که حالا غذا رو خورده ترشیش دهنشو میزنه. هست آقا، اینقدر غیب هست، خبردار از غیب هم میشید، عجله نداشته باشید. امسال نشد سال بعد، 10 سال اول نشد 10 سال دوم، این اینجا نشد عوالم دیگر. بالاخره بی غیب نمیشید، غیب به شما نشون میدن و میبینید، حتما هم میبینید، به شما یقین بدن. هیچگاه امکان نداره شما به غیب نرسید. این عجله کردن در غیب گویی و غیب بینی و باطن بینی و باطن دانی و نمیدونم اینها خیلی کار خراب کرده. خب میدونید حالا میرسید انشاءالله، یا این عالم یا عوالم دیگر، یا امسال یا سال بعد، یا جوانی یا پیری، بالاخره غیب مشهودتون میشه. گرچه هم الانم بی غیب نیستید، نفس ناطقتون غیبه، افعالتون غیبه، صفاتتون غیبه، هیچ کدوم که شهود نیستن، همه غیبن، اما این غیبیات در جان خودتون مشهودتونه. از اینجا راه ما جدا میشه. اون میگه آقا نه، این قوه رو بگیر به کار، هر کجا میخوای برو اطلاع پیدا کن، چه کن، جمع کن. نخیر، نه، ما این قوه رو میگیم قوه خیال. شما مصور هستی، اما اونی که تو رو مصور قرار داده او به ذات مصور تو بالعرضی. ان ربکم الله، تو رب داری، مربوبی. تو که مربوبی به ربت پناه ببر. اگه رب خواست بد بده بده، اگه نخواست خودت ظلم زور نکن به زور بگیری. اینی که حالا راه ما با هیپنوتیزم ها جدا میشه، با کاهنین جدا میشه، با معرکه گیرا جدا میشه، با نمیدونم کسانی که تصرفات در نظام هستی میکنن جدا میشه مطلقا. اینو میگن عبودیت. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. اینی که میبینی پیغمبر، ائمه، انبیا به بالاترین مرتبه انسانی که یکی از خواص نفس کامل انسانی تصرف در ماده کائنات میرسن، اما بازم به اینها میگیم بار الله و پروردگار، و هیچ فرقی بین تو و بین اینها نیست. تو الوهیت داری، اینا هم الوهیت دارن. تو رحمانی، اینا هم رحمانن. تو رحیمی، اینا هم رحیمن. تو غفاری، تو عزیزی، تو غفوری، هر چه تو هستی اینا هم هستن. اما اینایی هستن الا انهم عبادک و خلقک، جز این که اینا همه به طور کلی میگن آقا ما بالعرضیم، تو به ذات خونه صاحب دار، خونه مالک دار، خانه مالک داره و مالک حقیقی هم هست. لله ما فی السماوات و الارض هم هست، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض هم هست. من این همه سالها ذکر گفتم و فکر کردم، دیگه بنا نبود که وقتی یه چیزی بهم دادن حالا بشینم در عالم الهی تصرف کنم. نخیر، نه نه نه، الا انهم عبادک و خلقک. اینی که ائمه میبینید اومدن دنبال دعا، حالا دعای کمیل بر، دعای صحیفه سجادیه چه، مناجات شعبانیه چه، میبینید همش تو وادی تضرع و زاری، ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. بله در جانشون چیزها ظاهر شده، خبرهایی دادن، همه را ارباب فرمود، بگید چشم، نگید چشم، دادم بگو چشم، دادم نباد بگی چشم. من کاری ندارم، من کاری نیستم تو نظام هستی، اونی که مالک هست او خودشه. من و شما همه بلعرضیم. فلسفه میگه بلعرض باد به ذات منتهی بشه. حالا اون کاهن میگه نه من بلعرضم، خودم قدرت دارم میکنم. نه ما نمیکنم. اون هیپنوتیزمی میگه نه من خودم بلعرضم، باشم اما قدرتشو دارم میکنم. نه ما نمیکنم. چون به این همین اندازه وایستاد، توقف کرد، این بلعرض به ذات ختم نشد. اما اونی که موحد حقیقی است میگه لیس المؤثر فی الوجود الا الله، لا علت فی نظام الوجود الا الله. اون میگه آقا نخه، اون میگه آقا من مظهرم، اما من مظهر کار ندارم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، من کاری نیست. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. چیزی داد ممنونشم، چیزی نداد ممنونشم، داد بگم چشم، نداد بسیار خوب، دادن نباید بگی چشم. اینه که اگر آقا هم در انسان در عرف عرفان یا در کتاباشون یه سری مواردی رو از خودشون فرمودن به تعبیرشون ارواح فرموده بگو، میگی به ما ربطی نداره. سالیانی هم فرمودن نباید بگی چشم، تو دفترمون نوشتیم اونجا بمون، اصلا نباید بگی، باید بره مثلا خاک بخوره دفن بشه خودم، گفت بگیم خب میگیم. اینقدر بزرگان ما در طول تاریخ بودن، اینقدر خاطرات داشتن، اینقدر حالات داشتن، اینقدر باطن داشتن، هیچ کس خبردارم نبود، دفنم کردن نوشته جادشون بشه. ارباب گفت نگو چشم، گفت بگو چشم. اگه واقعا تو میگی الحمدو لله رب العالمین، خب بس باش باش دانن. اگه واقعا میگی ستایش مر اللهی که این الله رب عالمینه، خب اگه رب است پس تو چه کاری؟ کی میشینی این کار میکنی، اون کار میکنی، اینجوری میکنی، اونجوری میکنی؟ رب العالمین است، خب رب العالمینه دیگه، داری نماز مگه نمیخونی؟ جو رب العالمینه دیگه، بذار رب کار خودشو بکنه، بلدم هست که کارشو بکنه. اینطور این قوه خیال تطهیر میشه. از راه‌های بسیار خوب تطهیر قوه خیال حش با آیه سخره پیدا کردنه. خیلی 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 برکت داره، به خصوص اون 70 باری که آل آقا فرمودن هر شبان روز 70 بار گفته بشه، این برکت میاره انشالله. حالا این را گفتیم پایان درس 69، چون بحث عالم مثال متصل و عالم مثال منفصل شد، عرض مبارکتون تقدیم داشتیم. خب با اجازه شما بازم تعطیل میشیم تا برای امشب شب چندم جماد الاولاس، ها ششمه، پس خیلی نمونده، شب 13 ساری خدمت عزیزان هستیم و روز 13 جمادی آمولی، این دوتا جلسه و بعد هم انشالله
دیگه یه تعطیل تابستونه یلا بخورید، مسافرت هایی برید، بچه ها هوا بگیرن، مدارس تعطیل شده. انشاءالله تا سوم جماد ثانی میفته گویا 11 مرداد، به لطف خدا گویا اول مرداد دیگه بشه. یک دهه ای رو به نام دهه فاطمیه اردو دوستان دارن برنامه ریزی میکنن، همون شهرک محلاتی تهران که هم جای مدرسهش اونجا وسیعه، هم خب تقریبا به جای نیمه کوهی هم هست، خنک هم هست در نظر گرفتن. گویا باید دارن از اول دوم مرداد شروع بشه تا 11 مرداد به اندازه 10 شبان روز انشاءالله. این دو تا مطلب آینده است، فعلا مرخص میشیم از مسئله معرفی.